أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بله
روایت دیروز این آدرس شما شماره دفعه با حدیث رو نگاه کردن جاویدان
میشه. آه نور الثقلین جلد یک صفحه 682 حدیث 406 درسته. پس حالا خیلی ممنون، لطف کردید، ملاحظه کردید. خب تقریب استدلال به طوائف چهارگانه برای اثبات عدم عمومیت احکام شرعیه نسبت به همه افعال و وقایع در زندگی انسان بیان شد. حالا باید ببینیم آیا این طوائف چهارگانه میتواند مطلوب مستدل را اثبات کنه یا نه. اما طائفه اول یعنی اخبار سکوت، مستدل در مورد این طائفه مدعی شد بر اساس این روایات خداوند متعال در موارد زیادی سکوت کرده و این سکوت نه از روی فراموشی و نسیان، بلکه برای سهولت و آسان کردن امور مردم بوده است. دوازشو ملاحظه فرمودید و یک به یک اونها رو شهر دادیم. اما صرف نظر از اشکال سندی بعضی از این روایات که ما وارد بحث سندی نمیشیم، چون فرض اینه که بعضی از این روایات در کتب اربعه ذکر شده و ما معتقدیم روایاتی که در کتب اربعه ذکر بشه معتبره، لذا وارد بحث سندی نمیشیم. اما استدلال به این طائفه از روایات از چند جهت مخدوشه. اولا ظاهر این طائفه از اخبار این است که شارع در این موارد قانون و حکم داشته اما مصلحت را در اخفاء اون دیده و اونها رو بیان نکرده. ظاهر تعبیر سکت لکم عن اشیاء و به دنبالش تعبیر فتا فلا تتکلفوها این است که اگر خداوند میخواست اونها رو بیان میکرد و این که سکوت کرده نه این که فراموش کرده، بلکه به علت نبودن مقتضی یا وجود موانع صلاح رو در این دیده که بیان اونها را تا ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به تأخیر بندازه، چنانکه برخی روایات هم مؤید این مطلب هست، زیرا بسیاری از روایات دلالت بر این دارند که احکام بسیاری در زمان ظهور آشکار خواهد شد. پس ببینید این که میگه سکته یعنی حکم و قانون جعل شده، دلیل اون هم در اختیار ائمه قرار داده شده، ولی بیان اون به زمان ظهور موکول شده است. این که می‌فرماید درباره اون مواردی که سکوت شده خودتون رو به زحمت نیندازید، معناش اینه اگر می‌خواستیم ما بیان می‌کردیم. در اون موارد تلاش و زحمت برای به دست آوردن قانون واقعی و حکم واقعی نکنید. خب یعنی چی کار بکنیم؟ میگه در واقع میخواد بگوید در اون موارد باید به مدد اصول عملیه تکلیف ظاهری ما معلوم بشه. اینجا در واقع نفی تکلیف نیست. بعضی ها اساساً از این روایات سکوت اصل اباحه و براءت رو استفاده کردن، یعنی یکی از ادله روایات ادله براءت رو همین روایات سکوت قرار دادن. حالا حدیث حجم هست، روایت کل شیء مطلق هست. خب در دلالت بعضی از این روایات بر اصل اباحه و براءت ممکنه اشکالی کرده باشن، ولی بالاخره این نشون دهنده این است که اخبار سکوت حد اقلش به دنبال نفی حکم و تکلیف نیست. این که بگه در محدودهایی انسان حکم و تکلیف نداره، اون چه که از این روایات استفاده میشه عدم بیان حکمه، نه عدم جعل حکم، نه عدم جعل قانون. این اولا. ثانیا بر فرض ما از اشکال اول صرف نظر کنیم و بگیم معنای این که خداوند متعال در مواردی سکوت کرده این است که حکم و قانونی در این موارد تشریع نکرده، یعنی بپذیریم این روایات دلالت بر عدم جعل قانون توسط خداوند داشته باشه. ولی آیا این بدین معناست که در این موارد هیچ تکلیف و قانونی نیست؟ هیچ حکمی جعل نشده؟ درسته که در این موارد ممکن است با شما مماشات کنیم و بگیم حکم واقعی بیواسطه توسط خداوند جعل نشده، ولی بالاخره رها هم نشده. یعنی شارع در مواردی کسانی را متصدی جعل قانون و حکم کرده تا نیازهای مردم را برطرف بکنن، نیازهای اجتماع را مرتفع کنن. در جای خودش ثابت شده که ائمه معصومین علیهم السلام، حالا غیر از پیامبر و فقیه جامع الشرائط، میتونن در مواردی جعل حکم و قانون بکنن. خب اگر این حق از طرف شارع به کسانی که واجد صلاحیت های مورد نظر شارع هستند اعطا شده باشه، معناش اینه نظر اونها مورد تأیید و امضای شارع، معناش اینه حکم اونها حکم شارعه و میشه به شارع اسناد داد. پس بر اساس این روایات این محصل اشکال دوم اینه، بر فرض بپذیریم این روایات در مقام نفی جعل از ناحیه خدا در واقع میخوان نفی جعل بیواسطه بکنن، نه این که مطلق جعل، حتی جعل با واسطه را هم بخوان نفی بکنن. این هم اشکال دوم. ثالثا اشکال سوم، سلمنا که اساسا بر طبق روایات شارع در مواردی سکوت کرد و جعل مستقیم و بیواسطه نداشته و کسانی را هم به عنوان متصدی جعل قانون و حکم قرار نداده، یعنی ما این حق را برای فقها جامع الشرائط قائل نباشیم. از دو اشکال گذشته صرف نظر کنیم. و بپذیریم شارع این امور را رها کرده دو خود مردم به جعل قانون بپردازند. باز هم این روایات نمیتونه ادعای مستدل را ثابت کنه. ببینید ادعای مستدل این است که احکام شرعیه عمومیت ندارن، بسیاری از حوزه های زندگی انسان خالی از حکم شرعی است. این روایات اینو اثبات نمی کنه. اون چه از این روایات فهمیده می شود این است که خداوند متعال خواسته بر مردم سهل و آسان بگیره، یعنی خود مردم متصدی جعل حکم و قانون و مقررات بشن. لکن با ملاحظه این نکته که این در لابلای کلمات بعضی از استدلال کنندگان به این روایات مشاهده میشه که در این موارد ولو شارع جعل حکم و قانون نکرده، ولو کسی را متصدی جعل حکم و قانون قرار نداده، ولی اهداف چارچوب ها و ضوابط کلی امور رو بیان کرده، یعنی چنانچه مردم در جعل قانون مختار باشن و ما از این روایات اینو بفهمیم که مردم خودشون می توانند جعل قانون بکنن، این دو نکته حتما وجود داره که اولا این اختیار رو شارع به اونها داده، همونی که شما فرمودید موقعی که این روایات رو داشتیم میگفتید، بالاخره این واگذاری از طرف شارع بوده، و ثانیاً محدوده‌ای که مردم میتوانند قانون جعل بکنند مشخص شده، یعنی واگذاری مطلق نیست، این واگذاری این اختیار در یک چارچوب مشخص با اهداف و ارزش‌ها و هنجارهای مشخص در محدوده مشخص اونا میتوانند مبادرت به جعل حکم و قانون بکنند. پس باز هم ادعای مستدل با این روایات ثابت نمیشه، لذا طائفه اول از طوائف چهارگانه دلالت بر عدم عمومیت احکام شرعیه نداره. نه دیگه خودش من خود شما که داشته بودم به حرف خود برگشتی از حرفت. نه دیگه نه ببینید شما وقتی میگی با واسطه، نه با واسطه، نه با واسطه بالاخره وقتی مردم را متصدی، حالا بحث در اینه که کی متصدیه، ما که قبول نداریم مردم متصدی باشن، نه بالاخره اختلاف وقت در اینه که آیا متصدی مثلا یک فقیه جامعه و شرایط یا خود مردم هم که میتونن تعیین کنن که قانون وضع کنه، بالاخره هر کدام که باشه به نوعی از طرف شارعه او این اجازه رو داده. خب یعنی چی؟ نه اونا میگه یعنی حکم شرعی نیست، ما میگیم هست، ما میگیم همینی که مردم اگر بپذیریم که این اختیار از طرف خداوند به مردم داده شده این خودش حکم شرعی، یعنی اجازه شارع، مردم هم هر چیزی رو نمیتونن، اون میگه مردم هر چیزی رو برای خودشون میگه آقا چارچوب داره، ضابطه داره، اصول داره، اینا باید مثلا منافی با احکام اولیه دیگر نباشه، همه اون چرا که مثلا باید رعایت بشه، ما میگیم همین هم حکم شرعیه، میگیم همین هم حکم شرعیه. پس این ادعایی که احکام شرعی عمومیت نداره اونام بعید منظورشون این باشه که مثلا شارع همه جا حکم تأسیسی نداره. خب معلومه ما اونی که تو نظاره اول اینا ببینید اینا میخوان اصلا در واقع برای عرف یه سندیتی قائل بشن، این دیدگاه در بین بخشی از بالاخره هم شیعه و روشن فکران اهل سنت هم هست، یعنی در واقع به نوعی برای عرف یه سندیتی در کنار عقل و کتاب و سنت و اجماع میخوان قائل بشن، یعنی عرف رو به عنوان یه منبع کشف احکام شرعی قلمداد بکنن. مسئله اینه، دقت فرمودی؟ یعنی بخشی از اینایی که قائل به عدم عمومیت احکام شرعی هن، حالا این باز با این ادعا ملازم نیستا، اینا با هم فرق میکنه، دو تا موضوع مستقله، ولی بالاخره میخوام ببینم آیا عرف، آیا مردم این همچین سندیتی دارن، یعنی هرچی مردم بهش برسن، ما اینو نمیخوایم بگیم، ما از اون ور بگیم، میگیم اون چرا که شارع اگر اختیار داده باشه که نداده در این چارچوب است و اون وقت تازه آخرش ما میتونیم بگیم حکم شرعی. یعنی اینجوری نیست که هرچه مردم بگن ما از این چشم بکنیم پس این حکم شرعیه. درست فرمودیم؟ تازه این هم مماشاتن ما داریم ادعا میکنیم، ولی اصلش که اصلا این رو هم قبول نداریم.
این چیز
مردمیه
خودش
نه 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 بالاتر از تصفیقه،
اصلا بالاتر از اینی که مردم میان جعل قانون میکنن. طبق این دیدگاه، طبق این دیدگاه بحث تطبیق عمومات و قواعد بر سقریات و مصادیق نیست. اینا میگن اصلا خودشون حکم و قانون جعل میکنن، جعل با واسطه. ما میگیم ما داریم در مقابل میگیم میشه جعل با واسطه، اگر بپذیریم اختیار رو خدا به اونها داده، اگر بپذیریم که خداوند چارچوب ها و ضوابطی رو برای اون مقرر کرده. در حال ادعای مستدل که میگه در مواردی شرع حکمی نداره، با این ادعا، با این استدلال ثابت نمیشه. سکته ها بیان نشده، درسته،
ولی در نظر
بهشون ظاهری
باشی که من
چطور؟ نه ببینید، سکوت کرده، سکوت را معمولا جایی به کار میبرند که دیروز در مورد اون آیه در مورد بعضی از روایات گفتیم. سکوت کرده، معمولا سکوت مبتنی بر یک مصالح و مقتضیاتی است. نمیگه ما سکوت کردیم تا شما ول باشین. سکوت کردیم یعنی چیزایی رو نگفتیم. سکوت کردن معمولا گفتم در جایی به کار میره که انسان حرفی داره برای گفتن ولی بیان نمی کنه. سکوت یعنی اظهار نکردن. اگه چیزی نباشه شما میگید من سکوت کردم، این چیزی وجود نداشته باشه برای گفتن، تعبیر سکوت به کار میره. اصلا ظهور تعبیر سکوت در این است که از موضوع شما اینجا چیزی هست ولی مصلحت اظهار نبود. تعابیر دیگه هم که شما میفرمایید میخواید بگید خب لم یدع ها نسیانن مثلا، بله بله درست،
ولی خب همین قبلن هم چیزی
نه 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 باز نشد. ما هم مهم جواب نه، عدم اظهار دلیل بر عدم جعل نیست. مگر مثلا گفتم من اون روزم خدمت رو درست کردم، تدریج در بیان احکام که حالا یه مرتبه نازله ای از به اصطلاح عدم البیانه، بیان تدریجی است، یعنی بیان مرحله ای است. این هم یه نوع عدم البیانه منتها در یه مرتبه خاص. چرا بیان تدریجی صورت میگیره؟ من دارم تشبیه میکنم تا این موضوع روشن بشه. بیان تدریجی احکام فلسفه چی بوده؟ مگر همه، حالا در
روایات نهی از کثرت سوال تو خواهیم گفت. مگر همه اون چرا که قانون و حکم شریعت بوده در زمان کوتاه پیامبر گفته شده؟ چه بسیار از این احکام تفصیلش در دوران ائمه و در طول سالها ذکر شده. خب تدریج در احکام، بیان احکام زمینه هایی داره. یک، آمادگی ذهنی و روحی مردم. دو، پیدا شدن شرایط و مقتضیات جدید. خب همه نیازها که اون روز اول روز پیش نیامده بود، موضوعات تازه پیش میاد، مسائل تازه پیش میاد. الان خیلی از موضوعات هست که هنوز در این دنیا پدید نیامده، تا زمان ظهور باید ببینید چقدر از این موضوعات پیش خواهد آمد. به علاوه تحمل مردم، آمادگی، گفتم آمادگی و آمادگی ذهنی، توان مردم، استطاعت مردم برای عمل، برای اینکه به هر حال یه جوری قانون و مقررات موجب انزجار و دور شدن اونها از شریعت نشه، همه اینا میتونه علل و عوامل تدریج در بیان احکام باشه. و شما اونجا میتونید بگید خب همیشه اول کار نیمده همه احکام رو خدا بگه، عدم بیان احکام دفعتاً دلیل برای اینه که احکام نیست. هیچ وقت این ادعا رو نمیتونید بکنید، درسته؟ اینجا هم همینطوره، عدم بیان احکام الان دلیل بر عدم جهل نیست. منتها میتونیم بگیم این تدریجش در یک دایره و طول زمانی بیشتره. اینا میره همه تدریجه در واقع، یعنی باید زمینه های مردم رو دید. اصلا لذاست که وقتی حضرت میاد احکامی رو میاره میگن یعتی به دین جدید، اینو که شنیدید تو روایات، یعنی یعتی به دین جدید. حالا این یعتی به دین جدید در واقع میتونه یه بخشش این باشه که اینقدر احکام و عدم حضور شما قوانین شرعی از متن خودش فاصله گرفته، حضرت دوباره اینها رو بر میگردونه به سر جای اول. یه بخشش هم اینه که اون مواردی که حکمش بیان نشده بوده بیان میکنه. پس ما هیچ اصطلاح به هیچ وجه نمیتونیم از عدم بیان حکم نتیجه بگیریم پس جعل نشده. هیچ ملازمه ای بین اینها نه ما اینم نه دقیقا شما ببینید ما اینو نگفتیم که این میخواد بگه بعدن بیان شد. ما اونو مؤید آوردیم، روایاتی که داریم که در زمان ظهور میاد بیان میشه، مؤید این آوردیم که بیان نشده، نه اینکه از این دل این روایت بخوایم به دست بیاریم که بعدن اینا بیان میشه. اونی که در این مرحله از این روایت استفاده میشه اینه که این روایت دلالت بر عدم جعل نمی کنه. ما همین میخوایم، همین رو اگر اثبات بکنیم و استفاده بکنیم از ادعای مستدل رو باطل کردیم. ما همین رو میخوایم، بیش از این نمیخوایم. اگه خاطرتون باشه منم الان عرض کردم، گفتم روایاتی که دلالت میکنه در زمان حضرت مهدی بسیاری از احکام بیان خواهد شد، اون روایات مؤید این استفاده ایست که ما داریم از این روایات میکنیم. این منظور این بود. روشن شد؟ نه اظهار نکنه. اینو گفتم من دیگه، تدریج در احکام بیان تدریجی احکام هیچ وقتی دور نید. حرمت شراب مگه از همه ادیار گذشته بوده؟ نه، ولی بیانش با تدریج بود. ظرف 13 سال اول گفت لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، بعد یواش یواش رسید به حرمت قطعی و کامل خمر. خب دیگه خب همه این شما پس چه اشکالت به چیه؟ ببینید عشق نه، ببینید اونا میگن اصلا جعل نشده از این روایات سکوت. ببین ما میخوایم نه اصلا میگه حکم نداره، واگذار کرده به خود ما. ببینید اینا من روایات سکوت رو خوندم کامل. روایات سکوت میخواد بگه ببینید بالاخره یه مواردی خداوند برای شما معین کرده، طبق اون چیزی که خدا معین کرده عمل کنید، بقیه هم ساکت شده دنبالش نرید. سوال عرض به حضور شما، خودتون رو به زحمت نندازید. میرید بحث داره، اونا میگن در این موارد حکم جعل نشده، دلیلش اخبار سکوت، خدا ساکت شده یعنی حکم جعل نکرده. ما میگیم خدا ساکت شده نه یعنی اینکه حکم جعل نکرده، یعنی حکمشو بیان نکرده. ملازمه ای بین سکوت و عدم جعل نیست. اونا اینجور میخواد بگیم، ما داریم ردشون میکنیم. پس بالاخره اخبار سکوت نمیتونه عدم عمومیت احکام شرعیه را اثبات کنه. روشن شد؟ ببینید ما که میگیم حکم یا قانون جعل شده، یه وقت این حکم و قانون در قالب شریعت ابراهیمی است، یه وقت در قالب شریعت داوودیه، یه وقت در قالب شریعت موسویه، یه وقت در قالب شریعت عیسوی است، و نهایتا یه وقت در قالب شریعت نبوی است. این مقررات هر چه جلوتر میاد کاملتر جامعتر تا میرسه به شریعت نبوی که کاملترین مقررات. وجود احکام و قوانین مشترک در بین این ادیان قطعی است، یعنی بعضی از امور از ازل حرام بوده، بعضی از امور از اول واجب بوده. نماز ولو اشکالش تغییر کرده، شکلش متفاوت شده، ولی اصلش بوده در همه ادیان. بعضی از معکولات و مشروبات حرمتش در همه ادیان مسلم بوده. پس اگر منظور شما اینه که از ازل این قوانین و مقررات جعل شده و بیان نشده، در مورد بعضی از این مقررات در همه ادیان این حکم و قانون اعتبار شده و اظهار شده، ولی بله بعضی از شرایع جدید حاوی احکام و قوانینی هستند که در شرایع پیشین نبوده. همون موقعی که شریعت میاد، همون موقعی که نبی مکرم اسلام میاد، همون جا حالا وقتی قرآن نازل میشه، قرآن چه نازل میشه؟
اینجا من
نشد. ببین دارید دو تا مسئله رو با هم مخلوط میکنید. ببینید یکی این که آیا از اول اینها جعل شده یا نه، همه این احکام قطعا نه، جعل به معنای اعتباری که بیاد تو قالب یک مجموعه به عنوان شریعت اسلامی، نه، این در زمان مثلا شریعت موسی نبوده، قانون نبوده. درسته ان الدین عند الله الاسلام، اون حقیقتشه، جوهره همه ادیان یکیست. اما وقتی این سراغ احکام و مقررات، اینا خیلی تفاوت داره. اون موقعی که شریعتی میاد با همه شاخ و برگاش، اون شریعت همون موقع جعلش صورت میگیره. اگر قرآن با نزول قرآن احکام جعل بشه، وقتی قرآن حالا در لوح، از لوح محفوظ به قلب پیغمبر نازل بشه، حالا یا وقتی بیاد برای مردم اظهار بشه، اینا دیگه مراحل مختلف حکمه. ما میگیم جعل حکم در قالب شریعت در زمانی که شریعت عرضه میشه حالا صورت میگیره. سوال دیگر شما و مطلب دیگر شما اینه که خب چطور میشه که حکمی جعل بشه و اظهار بشه؟ این چه منفعتی داره؟ این عبث نیست؟ آیا این که قانونی انشاء بشه ولی زمینه‌ای برای عملش نباشه چون اظهار نشده، این عبث و لغو نیست؟ شما این سوال اینو با اون مخلوط نکنید. این ما پاسخ اینم قبلا دادیم، به هیچ وجه این چنین نیست. چه بسا یه قانون گذاری برای اینکه میخواد یه قانون دائمی سا جعل بکنه، قانون رو جعل میکنه، اما به دلایل مختلف نمیتونه اون قانون را برای مردم بیان بکنه. من وقتی تشبیه کردم به تدریج در بیان احکام، برای همینه. تدریج برای چی است؟ اگه شما بتونید فلسفه تدریج در بیان احکام رو تصویر کنید، اینم تصویرش راحت. مگه اونجا جعل نشده؟ اما چرا به تأخیر انداخته میشه اجراش مرحله به مرحله؟ آمادگی مردم باید لحاظ بشه، توانایی مردم لحاظ بشه، ذهنیت های مردم آماده بشه. اینجا هم همینطور قانون جعل شده، خدا خواسته قانونی جعل کنه تام جامع. خب به مرور برای مردم باید آمادگی فراهم بشه تا به این قانون عمل بکنه. پس هیچ لغویتی لازم نمیاد. فرض اینه این دین خاتمه، دیگه قرار نیست شریعت تازه‌ای بیاد. ما خاتمیت دین رو دیگه پذیرفتیم. باز نمیاد بگید خب خدا میذاشت یه دین دیگه اون آخر میآورد همه رو اون موقع جعل میکرد. نه، دین خاتمه، آخرین پیامبرم آخرین پیامبره. پس همه چی که باید بشر لازم داره گفته شده، اون تا یعنی جعل شده، پیشبینی شده، به وقتش انشاءالله بیان خواهد شد. هیچ لغویتی هم پیش نمیاد. اون مقداری هم که مردم لازم دارن خب به مرور دارن عمل میکنن. موارد اینم که نمیدونن اصول عملی راه رو براشون باز میکنه چی. لذا به نظر نمیاد که مشکلی وجود باشه. طول کشید امروزی، اما سه طایفه دیگه بوده، حالا اونا رو باید بررسی کنیم انشاءالله ببینیم که چه مرده. الحمدلله رب العالمین.